آب برای فردا. هر دقیقه کمتر زیر دوش آب بودن یعنی صرفه‌جویی حدود 20 لیتر آب. یعنی اگر فقط 5 دقیقه دوش بگیرید ماهانه بیش از 1000 لیتر آب کمتر مصرف می‌کنید. زمان دوش گرفتن رو باید کم کنید. تنها با 5 دقیقه دوش میتونید تمیز بمونید و مسئولانه تر زندگی کنید. در ایران میانگین زمان دوش گرفتن حدود 10 دقیقه است. اگر هر نفر فقط 2 دقیقه کمتر آب استفاده کنه میلیون ها لیتر آب در ماه ذخیره میشه. تغییر ساده است. زمان بگیرید. حواستون به ساعت باشه. آب منبع محدودیه. بیایید قطره قطرش رو جدی بگیرید.
برای کاهش مصرف آب نیاز به انجام کارهای عجیب و غریب نیست. رعایت چند تا ترفند ساده و دم دستی توی آشپزخونه میتونه روزانه از هدر رفت چندین لیتر آب در منزل جلوگیری کنه. با وصل کردن یه سرشیر کم مصرف به شیر آشپزخونه تا 50% آب کمتری مصرف میشه. به جای شستن میوه و سبزی به صورت مستقیم زیر شیر، اونا رو توی کاسه یا سینک پر از آب بشورید. کتری رو به اندازه‌ای که لازم دارید آب کنید. آبی که توش برنج جوشوندین رو دور نریزین، چون میشه باهاش سوپ درست کرد. ویتامین های برنج هم حروم نمیشه. به جای یخ‌زدایی مواد غذایی با آب جوش، اونا رو از شب قبل از فریزر در بیارید و توی یخچال بذارید. قابلمه‌ها و ظرفایی که غذا بهشون چسبیده رو قبل از شستن توی آب خیس کنید. اگه ظرفا رو با ماشین ظرفشویی میشورید، به جای استفاده از پیش شستشو، اونها رو با یه دستمال یا اسفنج تمیز کنید. اگر هم ظرفا رو با دست میشورین، اونا رو تو سینک پر از آب با مقدار کمی مایع ظرفشویی بشورید و بعد آبکشی کنید. مقدار زیاد مایع ظرفشویی ظرفا رو تمیزتر نمی‌کنه، فقط برای پاک کردنش آب بیشتر هدر میره. برای شستن آشپزخونه هم اول با جارو آشغالا رو جمع کنید، بعد به جای تی با یه دستمال نمدار لکه‌های کف آشپزخونه رو پاک کنید.
دنیای ایدئال دو طرف یک پنجره. هر پنجره ای ایدئال نیست.
سلام، خیلی خوش آمدین.
سلام، ما دنبال شیرالات بادامون هستیم که سالها برامون کار کنه.
سنم مادرن و زیبا باشه و جلوی خاصی بخونم اونقدر.
با این حساب شما باید شیرالات با اصالت و اصل تهیه کنید. پیشنهاد من به شما شیرالات سهم.
چرا در مورد جزئیاتش چیزی نمیگی؟
سهم اصالتی بیمانند.
بچه ها من رفتم کلاسم دیر شده، خدا حافظ.
ای بابا باز این چی جا گذاشته؟ بله بفرمایید بفرمایید. به به اینم از همخونه جدید.
سلام.
چی شده؟
اینجا چه شبیه خونه های دانشجویی نیست؟
چرا؟
آخه همه چی داره، مبل، فرش، میز، لوسه،
یخچال، گاز،
عین خونه واقعیه.
همه‌شو قسطی گرفت.
بابا دمتون گرم. مگه شما فیش حقوقی ضامن و چک دارین؟
معلومه که نه. دانشجو سال اولیه چه به این حرفا.
فیش حقوقی نداریم. پدر مادر بازنشسته که داریم.
فروش اقساطی ویژه تمامی بازنشستگان کشور در سرای بزرگ ایرانی، بدون چک و ضامن، بدون پیش پرداخت و بدون مراجعه به بانک. سرای بزرگ ایرانی در شهرهای اصفهان، قم و تنها شعبه تهران در سراح افسریه.
آخ آخ، وقت واسه بیمه نگذره.
تا بازارش هست بیمه ای.
کدوم بازار؟
بیمه بازار. برو به بیمه بازار، هفت روز هفته بیدار. برو به بیمه بازار با بیمه های بسیار. قسطی داره و تخفیف دار.
کدوم بازار؟
بیمه بازار، مرجع تخصصی خرید بیمه.
درود بر شما همراهان عزیز و شنوندگان محترم شبکه رادیویی تهران. خیلی سپاسگزارم که این شبکه رادیویی رو برای شنیدن انتخاب کردید و همچنان همراهید با ما و بخش اول برنامه‌ها در سه‌شنبه 21 خرداد مرداد ماه. بهترین ها رو براتون آرزو میکنم و ازتون دعوت میکنم که مهرانه این هفته رو همراهی کنید.
به من گفتی دلم مهرانی توست.
عشق آدم رو سبک میکنه ولی سبک نمیکنه.
سرای عشق و جان کاشانه توست
و اگر خونه منتظرم
بخندی با دلم دل میشود شاد.
تو وقتی یکی باشه ازم بپرسه خوبی خوب.
روح زیبای من شکرانه توست.
من به اون بخش از حرفت خیلی فکر کردم که یه شب گفتی.
مهرانه صدای عشق، آرامش خانه و گرمای خانواده.
هر از تو میرسد تالانه مه، بچیند از محبت دامه مه. شمیان سوتر از لبخند خورشید، خدا مهمان شده در خانه مه.
مهرانه
یه خانواده چهار نفره بودن، سارا و علی با بچه هاشون آیدا و آریان. سارا نقاش بود اما خیلی وقت بود دست از کار کشیده بود. علی هم اونقدر مشغول کار بود که به قول معروف خودشو فراموش کرده بود. یه روز آیدا از مامان پرسید مامان چرا دیگه نقاشی نمی کنی؟ همین سوال باعث شد سارا دوباره شروع کنه به نقاشی کردن. علی پدر خانواده هم با دیدن اشتیاق سارا تصمیم گرفت از این به بعد هر شب کتاب بخونه یا اصلا بهتر یه زبان جدید یاد بگیره. خلاصه این که وقتی سارا و علی پدر و مادر خونه شروع کردن به کارهای جدید و حواسشون بیشتر به روحیشون جمع شد، رابطهشون با بچه هاشون خیلی خیلی بهتر شد و خونهشون پر از شادی و انرژی مثبت. مهر رو به خونه بیارید، ما اینجاییم تا گرمای اون رو با شما قسمت کنیم. مهرانه آغاز شد. سلام سلام همراهان مهربان مهرانه، لحظاتتون پر از آرامش و عشق. امروز توی یه فضای صمیمی قصد داریم در گنجینه ای بی‌نظیر کاوش کنیم. به نظر شما رشد شخصیتی ما چطور میتونه مثل آفتاب به روابط خانوادگی ما بتابه و باعث شکوفایی خودمون و اهل خانواده بشه؟ راه‌های ارتباطی شما با ما 22-65-24-65-22-65-24-66. سامانه پیامکی برنامه رو هم براتون میگم 30,094. یه سوال، قبول داری شکوفایی هر فردی میتونه ریشه های ارتباط با اعضای خانواده اون رو محکم تر کنه؟ حالا اگه پدر یا مادر بتونه این شکوفایی رو ایجاد بکنه، هم برای خودش بال پرواز میشه، هم برای بچه هاش و هم برای همراه زندگیش. خب موضوع امروز برنامه ما تأثیر رشد شخصیتی افراد بر روابط خانوادگیه. یه جور دیگه بگم، تأثیر روابط همسران بر روابط فرزندان و نحوه بالا بردن کیفیت زندگی. و در خدمت کارشناس محترم برنامه، سرکار خانم دکتر نرگس کاوند، کارشناس حوزه خانواده و جامعه شناس، این گفتگو رو آغاز میکنیم و به پایان میبریم. میدونم که خیلی از شما سوال دارین، اونم فراوون، به خصوص اگر پدر یا مادر باشی. هیچ اشکالی نداره، خان دکتر اینجا تشریف دارن و همکاران من هم به من کمک میکنند که صدای خودم و خانم دکتر رو به گوش شما برسونم. شما میتونید سوالات خودتون رو با شماره های 22-65-24-65-22-65-24-66 و 3094 با ما مطرح بکنید. شماره هم 3094 هست، 3094 شماره یک که شما میتونید پیامک های خودتون رو برای ما ارسال بکنید و سوالات، نظرات، پیشنهادات و انتقادات خودتون رو با برنامه مهرانه در میون بگذارید. خانم دکتر کاوند عزیز، خیلی خوش آمدین.
سلام و عرض و ادب دارم خدمت شنوندگان عزیز رادیو تهران برنامه مهرانه. انشالله که در هر کجای ایران عزیزمون هستید، لبتون خندون، دلتون شاد و تنتون سالم باشه. و سلام و عرض و ادب دارم خدمت شما مجری نازنین، دوست داشتنی و توانمند، و همچنین خدمت همکاران محترمتون و ممنونم به خاطر دعوتتون، در خدمتون هستم.
قربون محبت تو خانم دکتر، با چه دعاهای قشنگی آغاز کردین.
زنده باشید.
انشاءالله که حال دل همه خوب باشه و بعد از شنیدن برنامه ما بهتر هم بشه. خانم دکتر نازنین، ما درباره رشد شخصیتی خیلی شنیدیم، ولی فکر میکنم که کماکان این سوال وجود داره که آیا منظور از رشد شخصیتی اینه که متناسب با سنمون رشد بکنیم و تجربه کسب بکنیم، یا احتمالاً این نکته معانی عمیق‌تری رو به خودش اختصاص میده؟
بله، واقعیت زندگی اینه که ما هر روز که بزرگتر میشیم، سنمون بالا میره و مثلا 20 ساله، 30 ساله، 40 ساله میشیم، به هر حال رشد سنی اتفاق میفته، ولی لزوما اینطوری نیست که حتما این رشد شخصیتی هم همراه باهاش اتفاق بیفته یا متناسب باهاش اتفاق بیفته. وقتی که من میبینم که همون آدم قبلی هستم، با همون سبک زندگی که داشتم، با همون مسائل و مشکلاتی که داشتم و الان نسبت به قبلنم تغییری نکردم، خیلی برنامه‌ای تو زندگیم ندارم، هدفمند نیستم، یا مثلا قبلا خیلی هیجانات منفی مثل خشمم رو نمیتونستم کنترل بکنم، الانم همین هستم. خب اینجا سن بالا رفته ولی رشد، اون رشدی که مد نظر ماست اتفاق نیفتاده. رشد شخصیتی وقتی اتفاق میفته که ما بخوایم و با اراده قوی قدم بذاریم در راهی که ما رو به سمت تکامل ببره و امسالمون رو نسبت به پارسال بهتر بکنه و رضایتمون هم نسبت به خودمون هم نسبت به زندگیمون نسبت به قبل بیشتر بشه. شاید براتون جالب باشه که من بعضی از مراجعینم که میان در مورد احساساتشون، در مورد ترسهاشون، رنجهاشون، مهارتهای زندگیشون وقتی ازشون سوال میکنن، مثلا میگن که ما سالهای قبل وقتی عصبانی میشدیم نمیتونستیم کنترل بکنیم خشممونو، داد و بیداد، ناسزا گفتن، قهر میکردیم، چند روز مثلا حالا سرسنگین میشدیم و به هر حال هم کام خودمون تلخ میشد هم خانوادمون، ولی الان رو خودمون کار کردیم و یاد گرفتیم که این خشم رو چطوری کنترل بکنیم، در چه زمانی و به چه صورتی بروزش بدیم، یعنی مدیریتش رو یاد گرفتیم، مدیریت خشم، تنظیم این هیجان رو یاد گرفتیم. پس این رشد به همین معناست. یا مثلا میگه من قدیما خیلی بی برنامه زندگی میکردم، خیلی هدفمند نبودم، همش پای فیلم بودم، پای گوشی بودم، ورزش نمیکردم، به سلامت خودم رسیدگی نمیکردم، مراقبتی نسبت به خودم و یا به خانوادم نداشتم، یا خیلی مسئولیت پذیر نبودم، اهمال کاریم زیاد بود، پشت گوش مینداختم، به تعویق مینداختم، ولی الان یه برنامه دارم همیشه تو زندگیم، یه دفتر دارم برنامه هامو نوشتم و طبق اون برنامه هدفمند دارم زندگی میکنم، حالا برنامه ریزی کوتاه مدت، بلند مدت. این یعنی رشد، یعنی سن داره بالا میره، رشد هم در کنارش داره اتفاق میفته، رشد شخصیتی، و این دقیقا مد نظره.
خانم دکتر عزیز، به نکته فوق‌العاده اشاره کردید. من الان از صحبت‌های شما وام می‌گیرم، میدونم که جواب این سوال رو همه میدونن، بله یا نش رو. میخوام که از توضیحات شما بهره ببریم، این مقوله تفهیم بشه که لزوماً بالا رفتن سن و به اصطلاح بیشتر شدن تجربه های اشخاص نمیتونه منجر به رشد بشه. یعنی ممکنه شما سنتون بالا بره، تجربیات فراوانی هم داشته باشید، نسبت به نقایص رفتاری خودتون و کمبودها هم کاملا آگاه باشید، اما همونطور که شما اشاره فرمودید، اگر تصمیم به تغییر و رشد و تحول نگیری، در واقع همون انسان 10 سال قبل 15 سال قبل باقی میمونی.
بله، رشدی اتفاق نیفتاده.
رشدی اتفاق نیفتاده. حالا احتمالاً کسانی که سالیان سال با عادات خاصی، رفتارهای خاصی، هنجارهای خاصی زندگی کردن و به این هم اعتقاد دارند که شخصیت تغییر پذیر نیست، یعنی یه چیزای موروثی ژنتیکه، بنابراین اونها محکومن که برای همیشه به همون شیوه زندگی ادامه بدن، از شما سوال بکنن که ما تو سن و سالی هستیم که دیگه نمیتونیم تغییر بکنیم، شما چطور کمکشون میکنید که شما عزیز دل من 40 باشی، 50 باشی، 60 باشی، 70 باشی و یا در سنین پایین تر هم باشی، تفاوتی وجود نداره، اگر بخوای و اگر بیاموزیشی وش رو میتونی.
بله، این یه باور غلطه. اول ما باید روی این باور کار بکنیم که از کجا به این رسیدی. این یه باور غلطه. مغز ما طوری هست که در هر سنی هم میآموزه هم توان تغییر کردن رو داره، یعنی ذهن ما و مغز ما اصلا این ظرفیت رو داره، اینجوری طراحی شده. ما هر وقت که بخوایم اراده بکنیم و تصمیم بگیریم شاید سخت باشه، ولی از پسش برمیایم، میتونیم با اراده پا بذاریم در این راه و در این سفر که هم یه مقداری سخته هم یه مقداری طولانیه، فقط کافیه ما بخوایم و اراده بکنیم. دیگران ما رو نمیتونن تغییر بدن و ما هم دیگران رو نمیتونیم تغییر بدیم، ولی خودمون اگر بخوایم میتونیم تغییر بکنیم. ببینید، حالا من یه مثال خدمتتون میذارم، شاید خیلی این یه مقداری تو بحثای روانشناسی شاید بهش خیلی پرداخته نشه. یکی از موضوعاتی که خانم‌ها و آقایون تو سن بالاتر 65 حتی 70 میان پیش ما و مراجعه میکنن، میگن که ذهنم، روانم، بدنم همه فرسوده است، خسته است. وقتی که باشون صحبت میکنیم میبینیم که سبک زندگیشون اینجوریه که اصلا به خودشون که نمیرسن و مراقبتی که نسبت به خودشون ندارن و خودشون در حاشیه هستن هیچ، کلن همش در حال خدمات دادن به دیگران هستن. یعنی احساس میکنن همه رو باید راضی نگه دارن. بازم اون برمیگره به اون باور غلطه. چرا من باید فکر کنم همه رو باید همیشه از خودم راضی نگه دارم؟ فکر میکنن همه باید همیشه از دستشون راضی باشن، همه باید خوشحال باشن، همه رو باید راضی نگه دارن و خدمات بهشون بدن. و این منظور این نیستش که ما کمک بکنیم، ما کمک کردن به بقیه، حتی خدمت کردن به بقیه کار خوبی هست و توصیه شده، ولی به شرطی که خودمونم ببینیم، ظرفیت خودمون رو ببینیم، ظرفیت جسممون رو، ظرفیت اقتصادیمون رو، ظرفیت روانمون رو، همه اینها رو ببینیم و سبک زندگیمون کلن بر اساس این مسئله یه دفعه تغییر و تحول خیلی زیادی نداشته باشه که هیچ رسیدگی به خودمون، به زندگیمون نداشته باشیم و بخوایم همش خدمات بدیم. این یکی از گلگی‌های افرادیه که یه مقداری بزرگتر شدن، این خدمات دادن. از یه طرف آدما رو خیلی دوست دارن، اطرافیانشون، اقوامشون، خانواده‌شون رو خیلی دوست دارن، ولی این محبت رو همش میخوان رفتاری نشون بدن. یعنی از کلام استفاده نمی کنن، از لمس خیلی استفاده نمی کنن، همه رو میخوان رفتاری نشون بدن، فقط کار میکنن، فریزر دخترشون رو پر میکنن، فریزر عروسشون رو پر میکنن، اقوام همه مرتب تو خونهشون رفت آمد دارن و اینا خسته میشن. این مثلا یکی از مشکلاتیه که افراد که یه مقدار سنشون بالاتر هست راجبش میگن و گله میکنن. خب ما میایم رو باورهای اینا کار میکنیم، رو ترسهاشون، رو نگرانیهاشون کار میکنیم و چون خودشون میخوان این تغییر آروم آروم اتفاق میفته. مهارت نگفتن رو یواش یواش باید پیدا بکنن، اینکه حرفشون رو بزنن، نیازهاشون رو بگن، مشکلاتشون رو بگن، محبتشون رو به شیوه های دیگه میتونن نشون بدن. همش لازم نیست که خدمات داشته باشن. و اینکه حد و مرزهاشون رو با بقیه معلوم کنن که بقیه هم به اون حد و مرزها و به اون حریم خصوصی و به اون برنامه شخصی فرد احترام بگذارن. یعنی یواش یواش میرن به سمت تغییر چون خودشون میخوان. یا مثلا میگن روابطمون با خانوادهمون خیلی خوب نیست، تا با بچه‌ها میخوام حرف بزنم مثلا داد میزنن، گوششونو میگیرن، کنارم نمیشینن، میرن تو اتاق. خب ما میگیم چجوری حرف میزنی؟ نقدتو چجوری میگی؟ خواستتو چجوری میگی؟ قطعا اگر درست اینا رو بیان بکنی اون بچه کنارت میشینه، نمیره تو اتاق یا ازت فرار نمیکنه. و اون آدم چون میخواد یواش یواش میآموزه که چطور بقیه رو بشنوه، چطور حرفش رو بزنه، چطور نقدش رو بکنه، چجور ناراحتیش رو بیان بکنه و این تغییر و تحول که ما مد نظرمون هست اتفاق میفته. این میشه همون رشد شخصیتی حتی در سن بالا.
خانم دکتر نکات فوق العاده ارزشمندی رو بهش پرداختین. اجازه بدین من از همون ابتدا توضیحات شما رو به شکل سوالات جدید مطرح بکنم، چون بسیار حداقل در جامعه خودمون دارم میگم این نقیصه رو من دیدم،
متداول
فراوان، به خصوص میگم در جامعه خودمون و در نسلی که شما بهشون اشاره کردید.
و اینا رو فقط به ما میگن، یعنی اصلا روشون نمیکنه که بخوان به نزدیکانشون بگن. به ما میگن که من خسته شدم، یعنی من دوستشون دارم نمیتونم بگم، از یه طرف دیگه فرسوده شدم، توانشو ندارم چه کنم.
خانم دکتر فکر میکنم احتمالا ما اینجا اگر بتونیم کمک بکنیم مرز بین مهر طلبی و مهربانی رو،
بله،
چون مرز بسیار ظریفی وجود داره، بسیاری از مردم ما مهر طلبن،
بله،
مهربان هستن، انشالله که همه مهربان هستن، ولی خیلی ها چون نیاز به تایید دیگران دارن، در تایید صحبت شما دارم عرض میکنم،
خواهش میکنم،
نیاز به تأیید دارن و نیاز به مهر دیگران. اگر احتمالاً احساس کنن دیگران دیگه نسبت بهشون توجه نمی کنن، تأییدشون نمی کنن، نسبت بهشون اون مهر سابق رو ندارن، خیلی ها متلاشی میشن به جهت روحی و روانی. اگر ما بخوایم مرز بین این دو رو خیلی ساده و شفاف برای افراد مشخص بکنیم که اصلاً امروز به این باور برسن که بابا خانم بزرگوار، آقای بزرگوار، شما بیشتر از این که مهربان باشید مهر طلبید و فشاری که ناشی از مهر طلب بودن به شما وارد میشه گاهی فشارهایی که تحملش از محدوده و ظرفیت یک انسان خارجه، چطور میتونیم این مشخصه ها رو براشون توضیح بدیم؟
همه ما آدم ها دوست داریم که دوستمون داشته باشن، دوستمون بدارن، نسبت به همون نگاه خوبی داشته باشن، قضاوت هاشون خوب باشه، تأییدمون بکنن. هممون دوست داریم. اما وقتی که این افراطی میشه و زندگی ما رو تحت تأثیر قرار میده، ما رو تو فشار قرار میده، ما رو اذیت میکنه، یه موقعهای خواسته های خودمون رو تو حاشیه میبره و نیازهای خودمون رو کاملا تو حاشیه میبره، حتی خواسته ها و نیازهای خانوادهمون هم در حاشیه میبره به خاطر اینکه رضایت بقیه رو کسب بکنیم، اونجا دیگه میشه مهرطلبی، یعنی افراط. ما همش دنبال این حد و مرز درست هستیم، این که یه چیز متعادلی رو باید ما دنبال بکنیم، نه افراد نه تفرید. اون مهر طلبی تقریبا همون افراطه میشه دیگه، من باج میدم، من از خودم میگذرم، اصلا توان خودم رو، چه اقتصادی، چه بدنی، چه روان، چه وقتی، اصلا اینا رو هیچ کدوم در نظر نمیگیرم، باج میدم. یعنی انقدر خدمت رسانیم زیاده، انقدر بعضی افراد هستن اصلا میبینی خیلی حواسشون به اون پسنداز زندگیشون نیست، همش دارن به خواهر باج میدن، به برادر باج میدن، کمک کردن اشکال نداره ولی برای مواد غیر ضروری میدن، این میشه خارج از تعادل. یا مثلا همش خارج از توانشون میخوان کار بکنن برای بقیه که بقیه رو نگه دارن، اون میشه مهر طلبی. ولی وقتی که ما نه تو حد تعادل کمک میکنیم، عشق میورزیم و حواسمون بقیه هست، اون یه نیاز معمولمون هستش که داریم به صورت خیلی منطقی و خیلی متعادل اونو طلب میکنیم.
سپاسگزارم، عالی بود، توضیح عالی، شفاف، کامل، جامع و مانع. سرکار خانم شعبانی عزیز، ما آماده یک زنگ تفریح هستیم.
امروز قرار هستش که از پدرها و مادرها در مورد برنامه مهرانه و موضوع برنامه‌مون اینطور سوال بپرسم که تا حالا شده حالشون خوب نباشه و اینکه حالشون خوب نبوده چیکار کردن و توی اون حالت با فرزندانشون و با همسرشون چطور برخورد کردن، چه اثری در رابطه با همسر و فرزندانشون داشته. یه مادر گل و دوست داشتنی الان کنارم هستن که قرار هستش که این سوال ازشون بپرسم. موقعی که ناراحت هستین چقدر اثر داره توی رابطتون با بچه ها؟ دخترتون رو که من کنارتون میبینم، فرزند دیگری هم دارین؟
بله، یه دختر کوچکترم دارم.
خدا حفظشون بکنه. خب به سوالمون چطور جواب میدی؟
خب قطعا وقتی که ناراحت باشیم، به هر حال این ناراحتی درست درونیه ولی به هر حال یه ابرازی هم از ماها صورت میگیره دیگه، یعنی توی روابطمون قطعا اثر گذاره. ولی خب مادر پدری که آگاه باشن و در واقع سلامت روان بچه براشون اهمیت داشته باشه، باید این ناراحتی ها رو مدیریت کنن، حالا به طرق مختلف. مثلا اگر میخوان صحبت کنن با همسرشون، حالا یه مکان خلوتتری رو پیدا کنن که بچه بچه‌ها حضور نداشته باشن، یا اینکه موقعی که دارن با بچه‌ها رفتار میکنن رفتارشون متعارض با رفتارهای قبلیشون نباشه که بچه‌ها متوجه این موضوع بشن. و در واقع مدیریتی که اون زمان انجام میدی میتونه اثر خیلی زیادی داشته باشه روی روان بچه‌ها و اعضای خانواده، و اینکه بچه‌ها هم در واقع ما رو به صورت الگو برای خودشون قرار میدن و در آینده هم میتونن همچین روابط و رفتارهای رو بروز بدن. یعنی من اگه یه آدمی باشم که به صورت ناشیانه و با بروز عصبانیت و اینا با بچه رفتار کنم، بچه این رو یاد میگیره که توی آینده خودش هم هر موقع با این مشکلات روبرو شدش همین رفتارها رو از خودش بروز بده. پس بهترین کار اینه که مدیریت خوبی روی کارمون داشته باشیم.
دقیقا همینطوره. ممنونم، چقدر قشنگ صحبت کردین. نمونه یک مادر آگاه. فرزند دومتون فرمودین چند سالشه؟